شهر فرش، شهر لوازم خانگی، مشهد، منطقه سپاد.
ما اون موقع که بچه بودیم، اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، در من بوده 30 سال پیش.
از کنم خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا همونجا شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ای هم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بیکران به شما هموطنان خوب و عزیزم، همراهان رادیو ورزش، برنامه اتاقی در حومه خاطرات. باز هم ضیافت کلمات و ترانه و رفتن به سالهای دور سپری شده و گفتن از آن سالها و خاطرات شیری. این برنامه در واقع این افتخار رو داره که علاوه بر گپ و گفت صمیمانه با پیشکسوتان و نام‌آوران و قهرمانان ورزش، درس بگیره و این کلمات که به قول معروف شاعر نقد جان پیشکسوتان هستند رو انتقال بده به نسل‌های دیگر، که انشالله از این راه هم ما بتونیم خدمت بکنیم به ورزشکاران عزیز، به خصوص نوجوانان و جوانان. با ما باشید تا پایان برنامه در حضور عزیزی از خدمتگزاران ورزش ایران. استاد منوچهر دانشمند از اکابر ورزش ایران و عزیزانی که من همیشه به اهالی دوچرخه، بزرگوارانی که از ابتدای این برنامه در رادیو ورزش شرف حضور پیدا کردن در اتاق، عرض کردم که از بزرگانی که مثل ما و خیلی از دانش آموزایی که به عشق دوچرخه درس میخوندیم، آرزوی دوچرخه بر دلشون نموند، خدا رو شکر، و حتی اومدن و دوران بسیار بسیار طولانی رو به عنوان قهرمان و در واقع کسانی که تبلیغ و ترویج میکردند امر و فرهنگ دوچرخه سواری رو مطرح شدند و اون سلفت گرفتند. استاد دانشمند سلام بر شما، به ضیافت ما خیلی خوش آمدید، صفا آوردید.
سلام دارم خدمت شما جناب محمدی، همینطور شنوندگان عزیز برنامه شما.
سپاسگزارم. استاد دانشمند، من خیلی سریع خدمت همراهان عزیز و هموطنانمون عرض بکنم که با اینکه سختتون هست، ولی تقریبا پست هایی که شما و مسئولیت هایی که بهتون واگذار شده همگی شاید برای شما دردسر داره و زحمت، اما انصافا از اون پست ها نیست که حالا پشت میز بشینین و امضایی بکنین و پاراف و بعدش هم به هر حال نقطه چین. اما مسئولیت کمیته همگانی فدراسیون دوچرخه سواری، یعنی بست و پیوست خوردن با مردم، دبیر انجمن دوچرخه سواری شهرداری تهران، به همچنین و از همه اینها مهمتر و واقعا وسیع‌تر مسئولیت پروژه دوچرخه شهر تهران. این همشهری‌های عزیز تهرانی یا هموطنانمون که تشریف آوردن حتما دیدن در برخی از مناطق تهران که کانتینرهای بهتره بگم که مسقفی که اطراف اون شیشه هست و درون اون ده‌ها دوچرخه خوشگل تر و تمیز شیک قرار داده شده و اون رایگان در اختیار مردم قرار میگیره و هر هفته هم قرعه‌کشی میکنن و به کسایی که خیلی از اون دوچرخه ها استفاده کردن هدیه میکنن و این خیلی خوبه. من فکر میکنم، حالا نمیدونم فاز اول هست یا دوم هست، یکی از راهکارهای بسیار خوبه که حتما شعار اون هم روی این در واقع جاها نصب شده در جای جای اون، که دوچرخه دیگه ورزش و تفریح نیست، فقط یک راهکار، یک فرهنگ. علاوه بر همین اینها، اگر فکر میکنی لابلای صحبت هاتون نیازی هست ما به روزگار حال برگردیم راجع به این موارد صحبت بکنیم، خب اشکالی نداره. اما عمده برنامه ما برمیگرده به سالهای سفری شده. بفرمایید کجا به دنیا اومدی، در چه شهری، چه نشانی در واقع از خانواده پدری، تا نمنم بیایم به دوران نوجوانیت.
بله، جمادی من در تهران به دنیا آمدم در سال 1329 و در محله در از سرسبیل تهران که حالا به عنوان خیابان رودکی معروف استش در منطقه تهران، و دوران خب مدرسه و دبیرستان رو در ایران گذروندم طبق معمول و از علاقه مندیم به دوچرخه از همون نوجوانی شروع شد و خب دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل برای من مطرح بود اون زمان وقتی
که به مدرسه برین
که باهاش با مدرسه میرفت و این علاقه مندی به دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل کم کم منو به طرف دوچرخه سواری حرفه‌ای هم راهنمایی کرد. یعنی جذابیت های دوچرخه که میشد مسیرها رو خیلی خوب رفت، واقعیت هزینه نداشت، اون موقع هم نداشت، الانم با تمام شرایط میبینیم باز هم هزینه نداره.
نداره بله.
واقعیت اینه که کم هزینه ترین وسیله حمل و نقل موجود در دنیاست.
بله
واقعا. این رو واقعا باید بهش به یک شکل خاص نگاه کرد. خب به دنبال اون جذابیتاش باعث شد که کم کم به طرف ورزش دوچرخه سواری برم گرایشم و خب آقایونی که تو این ورزش بودن ظاهراً استعدادی رو در من دیدن و جذابیت براشون بود که من به این رشته ادامه بدم و که به دنبال این هم خب عملاً این کار انجام شد.
در واقع وسیله نقلیه شد عشقتون آقای دانشمند.
واقعاً عشق شد،
چون که نمیشه آدم اگه عاشق نباشه نمیتونه این هم سال تداوم داشته باشه کارش و به قول معروف عشقتون به دوست داشتنی عمیق تبدیل شد، نه فقط یک وابستگی صرف. استاد دانشمند، از خانواده پدری بیشتر برامون بگی، چند برادر خواهر بودیم، زندگیتون چطور بود؟ شما از اون دست نوجوانانی بودین که خیلی برای دوچرخه صبر کردین یا خیلی زود اجابت شد دعوت؟
نه، پدر من جز کسانی بود که آدم در اصل یک چیز از کسانی بود که کارهای فنی یا مکانیک فوق‌العاده بود و به دنبال اون در عرصه حمل و نقل بود. یعنی اولین کسی بودش که شرایط اتوبوس رانی تهران رو، اتوبوس هایی که اون موقع یک ریال رو می گرفتن، پایه‌گذاری کرد.
آفرین.
و در این زمینه بود. و بعد کسی بودش که خب تعداد، من یادم 8 سالم بود، ماه یه چیزی حدود 50 تا تاکسی داشت پدر من که اینها کار میکردن. ما یه مجموعه تعمیرگاه تو خیابون نواب داشتیم و این تاکسی ها باید کار میکردن، در اختیار راننده بود، شب به شب میومدن اونجا. خب
این 50 تاکسی جزو در واقع مایملک مرحوم پدر بود؟
بله، کاملا مایملک خودش حساب شد.
مایدار بودیم. آقا ببخشید من گفتم آرزوی دوچرخه.
نه،
200 دوچرخه میتونستین بخریم.
حقیقتش اینه که پدر تواناییاش خوب بود ولی نوع رفتارش با بچه ها به طوری بود که بچه ها بتونن رو پای خودشون هم وایستن و من سختگیر نبود، مقتضیات رو در نظر میگرفت. خب ما همیشه هم مدیونشم، واقعا هرچی دارم از تلاشی که میتونم بکنم و سخت کوشیام رو مدیون ایشون هستم، همیشه نگفتم. در نهایت و کسی بود که جز اولین کسانی بود که مؤسس در از اتحادیه تاکسی رانی تهران حساب میشد. خب ایشون در این راه بود، ولی من خب دوچرخه رو ترجیح میدادم اون موقع، باز هم به ماشین و به هر وسیله نقلیه دیگری، حتی موتور، و اینکه این امکانات بود که هم ماشین در اختیار باشه بلد. هم
بالاخره یکی از اون 50 تاکسی میتونست در خدمت شما باشه
طبیعتاً، ولی بهترین بودش که از دوچرخه استفاده کرد.
در واقع خیلی خوبه تعریف این مسئله رو، من ازتون ممنونم. در ضمن اینکه خاطره شما بود، به نوعی میتونم بگم که به خیلی از خانواده های امروزی ما میتونیم پیام رو بریم در دل این برنامه، که لزوماً روی کرد به دوچرخه سواری به عنوان وسیله نقلیه مخصوص امثال بنده نیست که حالا مثلا ماشین ندارم مجبورم، یا حالا وسعم نمیرسه. خیلی هم وسعشون میرسه، مگه توی شهرهای بزرگی مثل پکن همه اون آدمایی که سوار دوچرخه هم وسعشون نمیرسه؟ اونها به سلامت فکر میکنن. آقای دانشمند، چطور شد شما این دوچرخه رو در واقع به سمت قهرمانی هدایت کردید؟ الگو گرفتین از کسی؟ خاطره ای داریم برامون به عنوان اولین رقابت؟
بله، من یک بار خب دوچرخه رو بعد از چند وقتی استفاده از دوچرخه معمولی، که دوچرخه اصطلاحاً دوچرخه های رالی بود که اون موقع بود، رالی و هرکولس، دوچرخه های 28، این دوچرخه رو تعویض کردم با یه دوچرخه کورسی پژو. این دوچرخه کورسی پژو خب همه جا دیگه تعمیراتش انجام نمیشه، مثلا یه دوچرخه ساز معمولی چون اینا دنده هم داشتن نمیومد. این رو آقای بود به اسم مجید تو خیابون اسکندری به من گفتن اگه دوچرخه تو میخوای تعمیر کنی باید ببری پلویشون. وقتی من دوچرخم رو بردم تعمیر بکنه، گفتش که دلت میخواد دوچرخه سواری هم بکنی؟ گفتم بله. گفت به نظرم میاد که خوب بشی تو دوچرخه اگر که دوست داری، ما فردا میخواییم بریم تمرین. من در این حال که تعمیر دوچرخه میکنم، یک سری از این بچه های محل هم با ما میان تمرین، و من فردا با اینها شروع کردم رفتن به تمرین. از یادمه که یک قهوه خانه بود در انتهای خیابان همون رودکی فعلی و انقلاب، تو اون قهوه خونه بچه ها لخت می شدن و آماده می شدن، لباس معمولیشون رو در می بودن، لباس دوچرخه تنشون می کردن، و از اونجا حرکت می کردیم به طرف جاده مخصوص کرج. این اولین تجربه من بود با قهرمانی و گروه دوچرخه سواران، که به دنبالش خب دیگه شرایط خاص رو به وجود آورد.
خب این از تمرین شما. حالا بعدن راجع به رقابت ها و اینها هم صحبت می کنیم. دوستان عزیزم، این صدای استاد منوچهر دانشمند هست، از خوبان ورزش کشورمون که خوشبختانه تعدادشون بسیار زیاد هست و منشأ خدمات فراوان برای اهالی دوچرخه و دوچرخه سواری. برنامه اتاقی در حومه خاطرات و میهمان ارجمند ما که البته صاحب خانن استاد منوچهر دانشمند. آقای دانشمند، اشاره هم داشتید به در واقع حضورتون به عنوان یک دوچرخه سواری، که البته اون موقع که با آقا مجید دوستتون رفتین و اولین تمرین جدی رو در ورزش قهرمانیتون انجام دادین، بعد از اون رو من میخوام آرام آرام برسیم به روزی که دیگه شما به دوچرخه به مثابه یک ابزار برای رسیدن به قهرمانی نگاه میکردین. در کنار دیگر به هر حال کارهایی و کارایی های زیادی که از دوچرخه برمیاد، این رفتن شما به اتفاق آقا مجید قطعا دوستی دامنداری هم در پی داشت با ایشون و دیگر دوچرخه سواران؟ نه
مطمئنن، به محض اینکه این تمرینات شروع شد، من خیلی سریع حقیقتش در ورزش دوچرخه سواری رشد کردم. آقای امین سرور که از قهرمانان نامی دوچرخه سواری ایران بودن و خدا بیامرزتشون در تقریبا چند ماه گذشته دیگه دار فانی رو بدا گفتن. ایشون منو در یکی از تمرینات دید و بلافاصله از مجموعه دوچرخه سوارا جدا کرد، گفت میخوای واقعا تمرین دوچرخه سواری بکنی؟ گفتم بله. گفت پس از امروز اینجوری میای تمرین. ارتباط ما عملا با آقا مجید قطع شد. یعنی آقا مجید به عنوان تعمیرکار دوچرخه و مربی بود، یه مرتبه فقط نسبت شد فقط تعمیرکار و مربی شد آقای امین سرور که خب یه قهرمان ملی بود و در اون موقع خودش هم پا میزد هنوز.
بله.
خب این اتفاق به این صورت افتاد و من فکر میکنم بعد از گذشت 6 ماه جز کسانی شدم که انتخاب شدم برای قهرمانی آموزشگاه‌های کشور.
آها. من البته واقعا جای خالی زنده یاد ماشاءالله امین سرور رو باز هم یه جورایی بهش اشاره میکنم. استاد دانشمند انشاءالله که خاکشون باقی بقای عمر شما، ولی استاد امین سرور یک دو بار مهمان ما بود در همین برنامه و بنده واقعا این توفیق رو داشتم به اتفاق همکارانم پای صحبتاشون بشینیم. چیزهایی گفتن واقعا عجیب بود. از بزرگمنشی های همه اهالی اون روزگار در ورزش، به خصوص در دوچرخه سواری که ایشون خیلی اظهار نظر در مورد دیگر رشته ها و دیگر افراد نمی کردن. و من واقعا وقتی شما از استاد امین سرور یاد می کنید، همیشه به نوجوانا و جوانا در این برنامه البته جسارت هست، اما خب انتقال داریم میدیم که ذکر خیر خوبان، ذکر خیر حریفان، ذکر خیر رقبا و دیگران خودش یه فرهنگی است که باید از پیشکسوتان و موسیقیدان یاد بگیریم همه ما. میتونید باز هم از همدوره‌ای هاتون به اصطلاح که با هم رکاب میزدید و در باد دوچرخه های هم به فرار فکر میکردید اسم ببرین؟
بله، من به محض اینکه شروع کردم و در اون برهه 6 ماهه کم کم دوچرخه سوارهایی رو که واقعیت در عرصه دوچرخه سواری نامی داشتن و یا شروع کرده بودن که نام‌آور بشن دیگه به هم دیگه رسیدیم. از اون جمله بود آقای خسرو حق‌گشا، زنده یاد خسرو حق‌گشا، که ایشون خب واقعا یکی از نام‌آوران ورزش دوچرخه سواری کشور هستن و همیشه من او عنوان یکی از بزرگان ورزش دوچرخه سواری میشناسم. آقای حسن فرد بودن، آقای اسماعیل زینری بودن، آقای محمود دلشاد بودن و در این کنار باز زنده یاد آقای حسینی بودن که از قهرمانان یک دوره قبل از من بودن که من افتخار این داشتم که در زمان دوچرخه سواری در کناریشون رکاب بزنم. آقای داوود اخلاقی بودن، آقای دوکچی بودن، اینها کسانی بودند که آقای اکبر پوده بودند که خب هنوز هم
بله.
خدا رو شکر هستند
و ایشون هم بودیم.
ایشون هم خب از بزرگ واقعا از بزرگان و قدرتمندان ورزش دوچرخه سواری بودند و من متاسفم که زمانی اومدم تو دوچرخه که دیگه کم کم این آقایون میخواستن که دوچرخه سواری رو رها بکنند و نسل جدید دوچرخه داشت جایگزین میشد.
خب اینم بگیم استاد دانشمند، مگر غیر از اینه که همه اینها و شما به اطلاع نام نامی ایران فکر کردین و همه تلاشتون چه اون موقع چه در همه این سالهایی که سپری شده در واقع افتخار آفرینی برای اینه. بنده نوعی شاید برای خودم بتونم حالا 4 تا تشویق نامه دست و پا کنم، نهایتا خانواده منم اینها رو بزنن به در و دیوار و اونها هم گردن فرازی کنن در حد خودشون توی فامیل مثلا. اما وقتی نشانی از نشانهای من هویت ملی پیدا میکنه، یا بهتره بگم فراملی پیدا میکنه و دیگران و رقبای دیگر به من تمکین میکنن و کرنش نشون میدن و اون افتخار دیگه مال خانواده من نیست، مال من نیست و برمیگرده به همه وطن، حضور قهرمانانی مثل شما و همه عزیزان و پهلوانانی که از ایران بودند و هستند، بزرگترین حسنش به نظر بنده نوعی اینه که ما در افتخاراتشون شریک هستیم. یعنی وقتی نگاه میکنیم به رزومه اینها احساس میکنم مثلا من اونجا بودم، من ذوق کردم، من دلدل میکردم، نذر میکردم این تیم برنده یا این فرد برنده بشه. از این بابت باید سپاسگزار شما باشیم، اگرچه شما فکر میکنید که در راه وطن اینها چیزی نیست، منتها این بخش از زندگی پیشکسوتان همیشه باید مورد توجه قرار بگیره و بهشون حرمت بذاریم. به هر حال دستتون درد نکنه. میخواید چیزی در این باره عنوان بکنید شما؟
من واقعا چون محمد این که گفتم متاسفم از این که اینها سریع رفتن، نه بر این اساس. به هر صورت دوران قهرمانی یک دورانیه که زمان خاص خودش رو داره و مطمئنن بعد از چند وقت یک گروه جدید جایگزین گروه قدیمی خواهند شد. این از این منظر برای من تأسف آور بود که خب اون زمان من احساس میکنم مهر و محبت و علایق در ورزش و اون ارتباط ها خیلی خیلی متفاوت بود با اون چیزی که من امروزه به عنوان یک و پیشکسوت ورزشی در بین جوانان ورزشکارمون متاسفانه میبینم. واقعیت اینه که علاقمندی های ما به هم دیگه، احترامی که به هم میگذاشتیم، من یادم نمیرد اولین باری که من اومدم برای دوچرخه سواری قهرمانی کشور در مشهد قرار بود انجام بشه، آقای اخلاقی عضو تیم ملی ایران بودن، آقای داوود اخلاقی و از خب قهرمانان فوق العاده و من یه جوان 16 ساله بود. وقتی اومدیم برای تو روز خب اصلا ایشون انتخاب شده بود، یعنی چون انقدر سرآمد بودن که انتخاب شده بودن. ما وقتی رفتیم مشهد برای تمرین، تو یکی از تمرینات آقای امین ما خب استارت می‌کردیم 200 متر، ایشون یکی از بهترین اسپرینترهای ایران بودن. خب استارت که کردیم من جرئت نمی‌کردم، به خودم اجازه نمی‌دادم که از ایشون حتی رد بشم، نزدیکش بشم، همش سعی می‌کردم تو باد ایشون حرکت بکنم و به شکلی که حتی مربی من همین سرو اومد گفت چرا تو اونطور که باید پا نمیزنی. گفتم آقا ایشون آقای اخلاقیه. گفت باشه، اینجا بحث مسابقه و بحث شهر تهران و موقعیت ماست، باید تو خودت رو نشون بدی و اونی که بهتره بتونه کار انجام بده، نباید اینها رو در اینجا ملاک قرار نده. خود آقای اخلاقی هم مطمئنن از این ناراحت نمیشه. و من وقتی در بار سوم از آقای اخلاقی رد شدم، خب ایشون نه اینکه ناراحت نشد، خیلی برام جالب بود که شب اومد نشست کنارم و با هم صحبت کرد. گفت تو نشون میدی که میتونید اسپرینتر فوق‌العاده‌ای بشی، ولی یک سری نکات رو اومد به من گفت، آدمی که فردا صبح من باید مسابقه اصلی رو با ایشون برگزار میکرد. خب این هیچ وقت از یاد من نمیره.
در واقع به رقیبش داشت درس میداد،
یاد میداد به من که اصلا چی کار بکنم. خب این رو من واقعا برامون خیلی ارج داشت این شرایط.
درست. ما این نمونه رو مثلا در داستانهایی که از پوریای ولی میگن و یا زنده یاد آقا تختی هم بارها و بارها اشاره کردن به توجه و لطفی که به رقیب داشتن. میخوام بگم در همه رشته‌های دیگه هم بوده، حالا
کامل.
شاید رسانه‌ای نشده، شاید تعریف نکردن، شاید دلشون نمیخواسته. به هر حال اینها، همه اینها برای ایران عزیز ارزشمند هست، همه اینها برای این نقشه آسمانی دارای در واقع هویت هست و ما وقتی که دم میزنیم از ارزش‌های معنوی در ورزش و در همه چیزمون، یعنی همین چیزها. خب استاد دانشمند، بعد از این حالاتی که تعریف کردید، میخوام بگم که کجا رسمیت بیشتری پیدا کرد؟ مسابقاتش یادتون هست؟
بله، من اولین بار در مسابقات داخلی همونطور که گفتم قهرمانی کشور رو داشتیم در مشهد که من اونجا به عنوان قهرمان کشور معرفی شدم، یعنی اونجا تونستم مقام اول رو کسب بکنم با وجود تقریبا تو هم میگم همه توانمندان عرصه دوچرخه در آن
چه زمان. سالی بود و چند سالتون بود؟
من 16 سالم بود دقیقا
باشد.
و با توجه به 29 سال 45 فکر میکنم دیگه.
آقای اخلاقی و اینها قاعدتا باید سنشون حداقل یکی دو برابر شما بود.
آقای اخلاقی اون زمان فکر میکنم 26 سال، 10 سال از من بزرگتر بودن. این تفاوت رو داشتیم.
بعد از اون نشانی که در مشهد گرفتیم،
سال بعدش دیگه عضویت تیم ملی ایران رو به دست آوردم، یعنی در 17 سالگی.
ملی پوش شدی.
ملی پوش شدم و اولین سفر خارجی مسابقات تور از دریای مرمره بود در کشور ترکیه که به همراه تیم ایران در بین تعداد زیادی تیم‌های اروپایی که در اونجا بودن تیم ششم شد.
بله.
و این جزو خب خاطرات خوب من هست و که در تونستم در یک تور 2000 کیلومتری که خیلی عجیب بود برای همه که یه نوجوان 17 ساله یه تور 2000 کیلومتری رو اومده پا بزنه و با کسانی پا می‌زدم که واقعا خیلی سنشون از من بالاتر بود
و قدرتشون و شهرتشون
کاملا قدرت شهرت و در اونجا یک جایزه ای رو از آقای دن هرتوگ گرفتم که یک دوچرخه سوار هلندی بود. من از این خواستم که پیرنش رو به من بده، گفتیم پیرن یه قهرمانه، هر وقت تو تونستی خوب باشی اینو بهت میدم. فردای اون روز انقدر تلاش کردم که انتهای مسابقه پیرن رو به من داد و این خب جز خاطرات خیلی خوبم.
دارین پیراهن رو؟
هنوز اون پیراهن رو دارم.
این پیراهن تیم ملی که اینقدر ارزش داره، ما از همه این موارد به پیراهن اشاره زیادی میکنیم، میگیم ملی پوش شده ملی. یا میگیم این پیراهن ارزش داره، چه حسیه؟ مگه همون تار و پود پیراهن های دیگه نیست؟
جنسیت پیراهن چرا همون تار و پوده، ولی اون خرقه ایست که آدم وقتی تنش میکنه میگه احساس میکنه روی این تن شده، پس خیلی فرق میکنه، کاملا یک چیز متمایزه. وقتی اون رو تن میکنی انگار بر روی قله، واقعا بالاترین قله، قله قاف قرار گرفته. این خیلی مهمه. اون یعنی تمام اون زحمات، تمام اون خستگی ها، به هر صورت 150 کیلومتر 200 کیلومتر با دوچرخه در جاده تو شرایط هر نوع شرایط آب و هوایی در هر روز تمرین کردن کار سبکی نیست، کار خیلی سنگینیه، ولی تمام اینها بعد از پوشیدن اون پیراهن تیم ملی انگار که به نظر هیچ میاد. آدم فکر میکنه که چقدر راحت بود، من این در قبال چیزی که گرفتم اونها واقعا کار خاصی نبودش که انجام
میارزه. به قول معروف
واقعا میارزه،
بسیار میارزه. پس شما رسیدین به پیراهن تیم ملی دوچرخ سواری ایران.
بله، در سال 46.
برای ایران نمیتونید جمله‌ای بگین الان به ذهنتون میرسه؟
فقط اینجوری بگم، من تنها فرد باقی مونده از خانواده‌ام در ایران هستم و هیچ چی برای من زیباتر، قشنگتر از فقط همون نام ایران نیست. واقعیت اینه که وقتی اسمش میاد احساس برتری میکنم، احساس راحتی میکنم،
افتخار
میکنم که یک ایرانی هستم. این برام شاید از هر چیزی در دنیا بیشتر ارزش داره.
پس هدیه ما رو بپذیر آقای دانش.
ای خان کن سر چشمه آنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده مانی کجا بدان.
استاد منوچهر دانشمند میهمان ارجمند برنامه اتاقی در حومه خاطرات هستند و در واقع باقی اوقات برنامه رو هم در خدمت این بزرگواریم، از بزرگوارانی که خدمات فراوانی از همان نوجوانی بهتر بگم تا امروز که جوان هستین به ورزش ما کردین، به خصوص به دوچرخ سواری. استاد دانشمند، خب در مسیر پرسنگلاخ رسیدن به موفقیت و پا پاب رکاب با شما اومدیم تا درخششون در رقابت های تور مرمره، اگه
تور دریای مرمره
در ترکیه در سالهای میانی دهه 1340 شمسی. خب فکر میکنم بعد از اون بیگه